فرداست.
صبح شما در ساعت 8 به وقت ایران در جمعه 10 دی ماه به خیر به رادیو فردا گوش میکنید. این برنامه صبحانه با خبر ما هست. یک ساعت این برنامه ما شروع شده و اگه تا الان با ما نبودید بهتون خوش آمد میگیم و بهتون سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت آینده تا 8:30 صبح به وقت ایران همراه شما هستم، همراه با بقیه همکارام که برای بخشای مختلف صبحانه با خبر تلاش کردن. بریم سراغ خبرها طبق روال برنامه های رادیو فردا و بعد از اون برمیگردیم ببینیم چیا داریم تو نیم ساعت آینده. شاهین بشیری و خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد. معاون اول قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز با به گفته وی سران فتنه‌ای بعد از انتخابات برخورد و آنان را محاکمه می‌کند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که روز پنجشنبه در تجمعی تحت عنوان تجمع بزرگ بصیرت در مشهد سخن می گفت بدون نام بردن از کسی اظهار داشت هدف اصلی سران و دستاندرکاران فتنه ضربه زدن به ارزش‌های نظام بود و افزود این اقدام سران فتنه گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند. یک مقام امنیتی در ایران گفته است به زودی نتایج تحقیقات در مورد ترورهای اخیر در تهران اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید علوی معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ترورهای اخیر را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته است رهگیری عملیاتی که از سوی تیم‌های خارج از کشور سازماندهی می‌شوند پیچیدگی خاص خود را دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال 2010 بیشترین روزنامه نگاران تبعیدی در جهان روزنامه نگاران ایرانی بودند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که ایران برای دومین سال متوالی و با 30 مورد تبعید یا فرار روزنامه نگاران بزرگترین خاستگاه روزنامه نگاران تبعیدی در جهان بوده است. حدود یک ماه پیش نیز کمیته حمایت از روزنامه نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب داده بود. 5 تن از نمایندگان زن در مجلس روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست به ویژه زنان بدسرپرست با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان نوشتند از آنجا که مبلغ مربوط به هدفمند شدن یارانه ها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود، خانواده هایی که مشمول تعریف خانواده بد سرپرست قرار می گیرند دچار مشکل جدی می شوند و زنان و کودکان در این خانواده ها بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. صدراعظم آلمان در پیامی که به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی منتشر کرد از اهمیت واحد پولی یورو برای آلمان و اروپای متحد یاد کرد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پیام خود ضمن اشاره به بحران بدهی‌های یونان و ایرلند گفته است که اروپا باید برای تقویت یورو اقدام کند، چرا که به گفته او یورو چیزی بیش از یک واحد پولی است. نظرسنجی‌های جدید نشان از آن دارد که اشتیاق مردم آلمان به یورو کاهش یافته و درصد قابل توجهی از مردم خواستار بازگشت به واحد پولی سابق این کشور یعنی مارک هستند.
متشکرم. شاهین بشیری بود. نیم ساعت دیگه همینطور با صبحانه با خبر هستید و یک ساعت دیگه دوباره خبرها رو میشنوید از همینجا از رادیو فردا. ملاقات خانواده نازنین خسروانی با این روزنامه‌نگار در زندان وین بعد از چندین هفته بی‌خبری. روز آخر سال 2010 میلادی و وضعیت روزنامه‌نگاران جهان و روزنامه‌نگاران ایران در سالی که گذشت. مراحل تازه پرونده مرگ مایکل جکسون و احتمال خودکشی اون. اینها بخشایی هست که همراه با موسیقی میشنوید تا 25 دقیقه آینده از اینجا در صبحانه با خبر در رادیو فردا. خانواده نازنین خسروانی روزنامه نگاری که از آبان ماه بازداشت شده بالاخره بعد از 2 ماه بیخبری از اون موفق شدن با اون در زندان وین به شکل کابینی ملاقات کنن. بعد از بازداشت ناگهانی خانم خسروانی مشخص نبود که این روزنامه نگار به چه اتهامی بازداشت شده، ولی بعد از چند روز دادستان تهران گفت که او به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده. دادستان تهران گفته بود پرونده این روزنامه‌نگار به زودی به دادگاه فرستاده میشه. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلبی مثل نوروز، بهار، کارگزاران و شرق، در حدود یک سال گذشته فعالیت مطبوعاتی نداشته اونطور که مادرش گفته و در روز 12 آبان ماه امسال بازداشت شده. مادر نازنین خسروانی، اعظم افشاریان، شب گذشته در گفتگویی با حسین قویمی از رادیو فردا درباره وضعیت اون و نحوه دیدارشون توضیح میده.
من که مراجعه کردم گفتن امروز هم ممنوع ملاقاته، ولی وقتی که اونجا یه مدت نشستیم و خواهش کردیم که با بازجوش تماس بگیرن به ما ملاقات دادن و من دخترم رو دیدم بعد از این 2 ماه، روحیش کاملا خوب بود، ولی خب متاسفانه چون دختر من بیمار قلبیه راجب داروهاش سوال کردم، گفت نه متاسفانه داروهای من اصلا به موقع به من ندادن و من از این بابت خیلی اذیت بودم. دوبارم به بهداری اوین رفتم، اونجا به من قرص زیر زبونی دادن که مثل که اونم تأثیری نداشته، از نظر داروها خیلی مشکل داشت که سر ساعتش نمیدن، ضمن این که لباس گرم نداشت، گفت هوا اینجا خیلی سرده، به من لباس گرم ندادن. حتی یک بار که من رفته بودم توی این دفعات مختلف لباس گرم براش برده بودم، خواهش کرده بودم که از من گرفته بودن، لباس گرم خودشم بهش نداده بودم، گفت کاملا جامون سرده.
خانم افشاریان، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمانی نازنین خسروانی دخترتون در چه حالی بود؟
وضعیت ظاهریش خوب بود، روحیش هم خوب بود، فقط نگران این بود، یعنی به محض این که منو دید گفت دادگاه من کیه، من کی میام بیرون. گفتم این باید به خودت اطلاع میدادن، چون گفت 28 آذر یعنی 11 روز قبل آخرین بازجویی بوده و اتهام به این شده، هیچ کاری باش نداشتن و هیچ اطلاعی بهش ندادن که پروندهش کدوم شعبه بازپرسی میره، دادگاه میره، و از این نظر هیچ اطلاعی نداشت که من برگشتم از اونجا با وکیلش تماس گرفتم، وکیلش رو متاسفانه به منم خبری ندادن، ولی من از شنبه پیگیر میشم که ببینم پروندهش کدوم شعبه است و بتونم کارم رو شروع کنم.
وکیلشون چه کسی هستند و قراره که چیکار کنند؟ یعنی روند قانونی این پرونده چگونه طی خواهد شد؟
متاسفانه تا الان که ایشونو اصلا راه نداد، دسترسی به پرونده نداشته، چون دادسرای اوین بود و اونجا بهشون اجازه ورود نداده بودن، ایشون خانم غیرت هستن، ولی گفتن چون الان تفهیم اتهام شده باید پرونده بیاد 3 شعبه دیگه که هر کدوم از این شعبه ها باشه، میگفت من دیگه دسترسی به پرونده خواهم داشت، ولی چرا توی 11 روز نیومده اینو تعجب کردن.
چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی گفته بود که خانم خسروانی از طرف 2 نهاد به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. آیا شما در این زمینه خبری دارین؟
بعد ایشون اعلام کرده بودن توی مصاحبه مطبوعاتی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که همین اتهامات بود که به خود ناسیم شده، که هم من اینو قویاً تکذیب کردم و خودشم به همین شکل، گفت من اصلا هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم و مطمئنم که تو دادگاه این مسئله روشن میشه و برطرف میشه.
نازنین، آیا از شما درخواستی داشت که در خارج از زندان برای ایشون کاری انجام بدین و نگرانی داشت؟ آیا قبول داره این اتهامات رو؟
خیر، اصلا این اتهامات رو قبول نداشت و گفت که من به خودشونم اعلام کردم که من این قبول ندارم و آقای دادستانم لطف کرده بودن تو بازدیدی که از زندان داشتن با نازنین ملاقات داشتن و گفتن که بسیار برخوردشون با من خوب بوده و خودشونم دیدن که تو پرونده من هیچ چیز مشکلی وجود نداره و اظهار امیدواری کردن که انشاءالله زودتر این مسئله حل بشه.
اعظم افشاریان بود، مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که 2 ماه پیش بازداشت شده و بعد از 2 ماه بیخبری بالاخره روز پنجشنبه تونسته ملاقات کنه با خانوادهش. حسین قویمی با خانم افشاریان در مورد وضعیت اون در ملاقاتش صحبت میکرد. اما باز هم درباره روزنامه نگاران، گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال میلادی 2010، هرچند که از کاهش کشته شدن روزنامه نگارها در جهان نسبت به پارسال خبر میده، اما در مجموع وضعیت آزادی بیان و حاملان اون، یعنی روزنامه نگاران و حرفه کاران رسانه ها، بهبود خاصی پیدا نکرده. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران رکورددار تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و گریخته از سرزمین مادری خودشون هست. همکارم آرش حسن‌نیا به همین مناسبت با رضا معینی، مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز، صحبت کرده و از اون پرسیده که آیا به استناد کاهش آمار روزنامه‌نگاران کشته شده میشه به این نتیجه رسید که وضعیت آزادی بیان بهتر شده؟
آمارهایی هستند از جمله آمار کشته شدن روزنامه نگاران که 57 نفر در سال جاری بوده 2010، که این آمار در سال گذشته 76 نفر بوده. اما نسبت به بقیه آمارها واقعیت اینه که نسبت به سال گذشته باید دید. سال گذشته ما با حوادث خاصی در سراسر جهان رو بودیم. اما یک واقعیت دیگر در همین آمارها هست، تثبیت روند سرکوب سانسور در جهان. یعنی این آمار اگر هم کمتر باشه یا تقریبا یکی باشه با آمار سال گذشته، اما این روند تثبیت سانسوره که این خبر خوبی متاسفانه نیست.
یعنی شما میفرمایید که وضعیت آزادی بیان در جهان در سال 2010 بهبود پیدا نکرده؟
بهبود پیدا نکرده. آمارها در رابطه با کشتار نسبت به وضعیت سال گذشته که وضعیت خاص‌تری بود کاهش پیدا کرده، اما این به معنی بهتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در جهان نیست.
آقای معینی، در واقع شما به نوعی اشاره می‌کنید که جنس گرفتاری‌های روزنامه‌نگاران در جهان شاید تغییر کرده باشه. این رو میشه در جدول آماری شما هم مشاهده کرد، اونجایی که نشون میده روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2010 به نسبت روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2009 افزایش 55 درصدی داشته. میتونیم چنین نتیجه‌ای رو بگیریم؟
دقیقاً این نتیجه‌گیری از این زاویه است که ما وقتی که نگاه می‌کنیم به خود واقعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، این که به عنوان ناظران خارجی، ناظران بی‌طرف در یک واقعی وضعیت خاصی رو باید داشته باشند، یعنی در اصل باید به عنوان ناظر خارجی اجازه داشته باشند در همه مناطق حضور پیدا کنند، وقتی که این گونه نیست، این حضور بی‌طرفانه و وظیفه اطلاع‌رسانی آنها مورد سوال قرار می‌گیره و حتی مورد احترام قرار نمی‌گیره، از این زاویه بسیار نگران کننده است. دو نوع ربودن خبرنگاران ما در سال جاری تجربه کردیم. یکی ربودن مستقیم در بخش‌هایی که مناطق جنگیه، مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل جاهای دیگری که این گونه درگیرن. در جاهای دیگر باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی گاه دولت‌ها به نوعی گروگانگیری می‌کنند. ما در این گزارش به طور مشخص صحبت نکردیم، اما برخی از زندانیان را هم می‌توانیم ما به عنوان گروگان به حساب بیاریم. من فکر می‌کنم که دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران بازداشت شدند، چیزی جز گروگان نمیشه بر اونها نام نهاد.
آقای معینی، شما بر حسب وظیفه‌ای که در سازمان گزارشگران بدون مرز دارید که مسئولیت رصد کردن وضعیت آزادی بیان در کشورهای فارسی زبان هستش، چه تفاوتی هستش بین خطرات و مخاطراتی که بر سر آزادی بیان در افغانستان وجود داره و همین مخاطرات در کشور دیگه حوزه فعالیت شما ایران؟
واقعیت اینه که همینطوری آماری اگر بخوایم بگیم به عنوان شاخصهای مشخص خود ما، در افغانستان ما فقط یک روزنامه نگار زندانی داریم که به شکل غیرقانونی و عملا برخلاف موازین جاری در این کشور و بنابر قانون مطبوعاتشون دستگیر شده. در ایران کاملا برعکسه. در افغانستان اگر مجموعه آزادی مطبوعات، هرچند که ضربه خورده، اما مورد احترام و از یک آزادی حدودی نسبی و نسبت به منطقه شاید خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگه بهره‌مندند روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، در ایران این گونه نیست. ما در سال گذشته در ایران میتونیم بگیم که به شکل مشخص به جز 2 یا 3 ماه ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بوده. همین امروز با 35 روزنامه‌نگار زندانی ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. در سال گذشته در ایران بیش از 130 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی شدند، بازداشت شدند، احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند، در صورتی که در افغانستان ما فقط این یک مورد رو داریم.
آقای معینی، بر اساس بیلان آزادی مطبوعات در جهان در سال 2010 که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده، ایران در یکی از شاخص‌های دیگه هم ظاهراً گوی سبقت رو از بقیه کشورها رو بوده و اون فرار روزنامه‌نگاران از کشور ایران هستش. اونطور که در گزارش شما اومده، برای دومین سال متوالی هستش که ایران رکورددار خروج روزنامه‌نگاران از کشور هست. این پدیده رو شما چطور توضیح میدید و آیا این به تازگی اضافه شده به گزارش‌های مربوط به سرکوب آزادی بیان در سازمان گزارشگران بدون مرز؟
زمانی که تأمین جانی، شغلی و عملاً از نظر قانونی حقوق روزنامه‌نگاران تأمین نمیشه یا مورد احترام قرار نمیگیره، به شکل مشخص یکی از راه‌های فرار و چیزی که ما در این گزارش گفتیم آخرین شانسشون مجبور شدن به ترک کشور خود است. در طی 2 سال گذشته به بیش از 200 روزنامه‌نگار میرسه که این خودش یکی از شاخص‌های نقض آزادی مطبوعات و نقض آزادی بیان در یک کشور.
رضا معینی بود که درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران و جهان در سالی که گذشت با آرش حسنی از رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما موسیقی برای اینکه یکم فضا تغییر بکنه سر صبحانه شما. خواننده‌ای هست به اسم پینک، در واقع باید گفت معروف به پینگ، که آمریکایی هست و خواننده و آهنگساز است و خیلی هم جوونه، 21 سالشه و تبدیل شده به یکی از چهره‌های موفق صنعت موسیقی آمریکا. ولی نکته اینه که این پینک از بچگی به خاطر اینکه به آسم مبتلا بوده، مجبور شدن توی کلاس رقص اون رو ثبت نام کنند و اون بتونه نفسش رو تنظیم کنه تا بتونه به بیماری خودش مسلط بشه و پدرش هم به اون گیتار زدن رو یاد داده. اما پینک و موسیقی که در این لحظه میشنوید، Raise Your Glass. Tonight, what's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. And all the right ways are the underdogs. We will never be, never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part of party don't you understand? Wish you just freak out. Should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. And all the right ways are the underdogs. We will never be, never be. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass if you are wrong. In all the right ways I'm a underdog. We will never be, never be anything but loud and nitty gritty, dirty. آهنگی رو شنیدید از پینک، خواننده معروف آمریکایی که خیلی هم جوان هست، 21 سال است و البته این آهنگش یکی از موفق ترین و پرفروش ترین ها در آمریکا بوده. ولی بعد از این موسیقی بریم سراغ یک گزارش جدی که بر پایه یک نظرخواهی نزدیک به 60% از شهروندان اسرائیلی خبر حمله کرم کامپیوتری استاکسنت رو به عنوان مهمترین خبر سال جاری میلادی برگزیدن. امروز آخرین روز سال جاری میلادی هستش و خب نوبت رسیده به بهترین ها و بیشترین ها و برترین ها و بدترین ها. بریم بشنویم در مورد همین خبر که علیرضا طاهری گزارش مفصلی در موردش تهیه کرده.
انگل کامپیوتری استاکسنت نخستین بار در اواخر تابستان گذشته در یک شرکت اطلاعاتی امنیتی مستقر در بلاروس کشف شد. به زودی روشن شد که هدف اصلی این انگل جمهوری اسلامی و تسهیلات هسته‌ای آن، نیروگاه بوشهر و تأسیسات نطنز در ایران بوده است. استاکسنت در این حمله دست کم 60,000 کامپیوتر دولتی در ایران را آلوده کرد. به گفته شماری از تحلیلگران، از دور خارج کردن 1,000 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز ویژه غلیظ و غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیز به دلیل تاخت و تاز همین انگل بوده است. شماری از تحلیلگران نیز هستند که پا را از این هم فراتر نهاده میگویند استاکسنت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی 2 سال تأخیر پدید آورده است. بیشتر تحلیلگران اسرائیل را طراح این انگل ویرانگر می‌دانند، در حالی که خود دولت اسرائیل تا کنون در تأیید یا رد این نظر حرفی نزده است. با این حال سرنخ‌هایی از نقش اسرائیل در آفرینش این انگل ویرانگر عرضه شده است. برنامه استاکسنت در برگیرنده 15,000 سطر است و از کد یا رمزهای آن به عنوان کدهای برنامه‌ای به پیچیدگی برنامه موشک‌های کروز یاد می‌شود. در این 15,000 خط به واژه میرتوس برمی‌خوریم که احتمالاً اشارتی به نام شهبانو استر، همسر خشایارشا، چهارمین پادشاه هخامنشی در زمان تولد اوست. و ریشه پوریم، یکی از مهمترین ایدهای مذهبی کلیمیان، به دوران همین شهبانوی یهودی الاصل باز می‌گردد. سرنخ احتمالی دیگر عدد 19790509 است که احتمالاً به روز نهم از ماه پنجم سال 1979 اشاره دارد، روزی که یکی از یهودیان برجسته ایران، احتمالاً حبیب الغانیان، در جمهوری اسلامی اعدام شد. البته کارشناسان کامپیوتر میگویند معمول نیست که برنامه ریزان انگل‌های رایانه‌ای چون این رد پاهایی از خود بر جای بگذارند. همزمان اگر این کار اسرائیل می بود، به گفته همین کارشناسان، اسرائیل بی تردید ترجیح می داد رد گم کند و انگشت اتهام را متوجه کشور دیگری بکند. به گفته یکی از کارشناسان آلمانی کامپیوتر، برنامه استاکسنت را احتمالاً 2 کشور با همکاری یکدیگر و در عرض چند سال نوشتند. در هر حال به گفته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، استاکسنت را در ایران فوراً کشف و خنسا کردند.
بعد از این گزارش علیرضا طاهری بریم آخرین برنامه صبحانه با خبر رو بشنویم، موسیقی. این بار گپ و گفت صبحانه‌ای ما درباره اخبار موسیقی. علی ناظمی، بحث موسیقی طبق معمول اومدیم سراغ تو. صبحت بخیر.
صحبت رو به خیر، امیدوارم که شنوندگان صحبت خوبی شروع کرده باشن.
میریم ایران با خبرهای موسیقی در ایران طبق معمول شروع میکنیم، بریم سراغ تازه های موسیقی از هنرمندای راک ایرانی. 4 تا آلبوم جدید منتشر شده در زمینه موسیقی راک در ایران.
سایت پارپال در واقع ناشر تخصصی آثار راک و متال ایرانیه. اونا 3 تا آلبوم منتشر کردن. گروه نامی اولین آلبوم خودش رو به اسم Mind Infection یا عفونت مخفی منتشر کرده که قطعات به زبان انگلیسی و هارد راک. گروه ماورا دومین آلبوم خودش رو به اسم درون گم شده بیرون از ایران منتشر کرده، البته تو ایران پخش میشه. اونا 10 سال فعالیت کردن و در واقع این دومین آلبومشونه. بومرانی هم اولین آلبوم خودش رو تو سبک بلوز کانتری به اسم آسمان زرد و آفتاب آبی منتشر کرده. اما تو داخل ایران آلبوم من و دوست قولم که سال 84 یک بار منتشر شده بود از فراد فوزونی با شعرهای شاسی وستاین دوباره منتشر شده.
صدایم کن، صدای تو خوبه، صدای تو قلب خرنده است، پر قصه های دوره، قصه های نگاهم کن، نگاه تو خوبه، پلکات جای زخم گلوله است.
و خارج از ایران در مورد هنرمندی که همچنان طرفدار داره حتی بعد از مرگش، پرونده فوت مایکل جکسون دوباره باز شده و به جاهای تازه‌ای رسیده و این دفعه وکیل پزشک شخصی مایکل جکسون که در همین پرونده متهم هست مسئله خودکشی این ستاره موسیقی رو مطرح کرده. ممکنه که مایکل جکسون واقعا خودکشی کرده باشه، اونم درست قبل از آخرین کنسرتی که می‌خواست برگزار کنه؟
راستش اونجوری که گفته میشه در واقع دیوید واگ معاون دادستان منطقه‌ای وکیلای مدافع کنراد موری پزشک مایکل جکسون رو متهم کردن که این داستان رو دارن به اثر زبون‌ها میندازن. در واقع کنراد موری پزشک مایکل جکسون متهم به قتل غیر عمده، اما وکلای مدافع کنراد موری اعتقاد دارن که سرنگایی که تو کنار تخت مایکل جکسون پیدا شده خیلی با دقت بررسی نشده و در واقع اونا هم زیر این خط کشیدن که تو خون مایکل جکسون داروی پروپوفول پیدا شده بود که بیش از اون حدی بود که دکترش بهش تجویز کرده بود این مقدار اون دارو توی خونه مایکل جکسون. برای همین این بحث به وجود میاد که ممکنه مایکل جکسون خودش از اون دارو بیشتر استفاده کرده باشه و خودش کسی باشه که اون سرنگا رو که کنار تختش وجود داشته خودش به خودش تزریق کرده باشه. در اون صورت ممکنه موری از این اتهام تبرئه بشه و البته دادگاهش از 4 ژانویه شروع میشه و اون هم باید از خودش دفاع کنه از اون روز به بعد. Just show your face, broad daylight. I'm telling you, wanna know how I feel.
و یکم دور بشیم از پرونده مایکل جکسون، گروه قدیمی و معروف ایگلز قرار هستش که برای اجرا به چین بره، درسته؟
درسته. اونا یک سال که دور دنیا رو میگردن و تو سال بعدی هم همچنان به این کار خودشون ادامه میدن و همه جا اجرا میکنن.
همچنان پرطرفدار هست این گروه، درسته؟
همچنان جز پولسازهان و جز کسی هم که تحصیل زیادی رو به کنسرت ها میکشونن، ولی اونا نمیدن که توی شانگهای پکن چه چیزی در انتظارشون رو میکشه، آقای کسی خواهد اومد، اگه میان چجوری واکنش نشون میدن. هیچ وقت اونا اونجا نبودن. Loosen my load, I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna store me, 1 so she's a friend of mine. میشه که گیتاریست گروه میگه برای ما به هر حال یه تجربه جالبیه و حتی قصد دارن که یکی از آهنگا به اسم آهنگ زندگی خوب بوده است رو به زبان چینی بخونن اینجا و این شاید جالب باشه برای طرفدار چینی این گروه.
یعنی کاملا آمادگی دارن که چینی هم بخونن روسن.
قراره که براش این کسی این شعر رو ترجمه کنه به چینی، حالا چجوری در میاد بعد دید. من فکر میکنم که هتل کالیفرنیا آهنگی که ایگلز باش تو ایران خیلی معروفه رو بشنویم خیلی خوب باشه. Could be
Welcome to the Hotel California.
این هم آخرین برنامه صبحانه با خبر صبح جمعه. هر جایی که هستید، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که روز خوبی رو داشته باشید، هفته بهتری رو شروع کنید. تا فردا ساعت 7 صبح وقت ایران ما منتظر شما هستیم.